سخن نمیگویم که طاقت از سس دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری هری میتوانیم قدری بیاسوییم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل تو را به خانه میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطور آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهد ماند.
عجب، چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیل‌های بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم، خدا یار و نگهدارتان.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، پند پیران را شنیدید. همانطور که در فهرست برنامه ها ذکر شد، در ساعت 6 صهیونیسم خانه عنکبوت را پخش میکنیم. این برنامه آماده پخش است، تقدیم حضورتان میگردد.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های صهیونیسم خانه عنکبوت. در برنامه این هفته نگاهی داریم به نتیجه توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی پس از یک سال. در ادامه برنامه هم نگاهی داریم به بازداشت مجدد 6 اسیر فلسطینی. اینکه آیا این مسئله می تواند اعتبار امنیتی رژیم صهیونیستی را احیا کند؟ با ما همراه باشید. Thank you. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه این هفته در 65مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، با تاکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه خود موظف به یاری رساندن بدون تبعیض به کشورهای عضو در توسعه بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، افزود آژانس باید کشورهای عضو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار از طریق توزیع دانش، تجربه و انتقال فناوری و تجهیزات را بدون هر گونه تبعیض و سیاسی کاری مساعدت و همراهی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با بیان اینکه ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه از سال 1974 نگرانی جدی خود را از برنامه هسته‌ای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است، افزود علی‌رغم تصویب قطعنامه کنفرانس بازنگری NPT در سال 1995 و همچنین برنامه‌های اقدام بعدی آن در سال‌های 2009 و 2010، رژیم صهیونیستی هنوز فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود را ذیل موافقت‌نامه جامعه پادمان آژانس قرار نداده است. عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن هشدار درباره عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی گفت ایران تنها کشوری است که در برابر پروژه‌های صهیونیستی آمریکایی ایستاد. احمد المدلل، عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تاکید کرد ما همچنان درباره شتاب برخی از سران عرب برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم. المدلل افزود کشورهایی که روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی کرده اند مشروعیت بیشتری را به این رژیم برای ارتکاب جنایات خود علیه فلسطینیان اعطا می کند. عادی سازی روابط به مثابه اعطای چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای تداوم محاصره فلسطینیان است. و ادامه داد رژیم صهیونیستی در حال حاضر تلاش می کند تا ایران را به عنوان دشمن شماره یک کشورهای عربی معرفی کند. این در حالی است که ایران تنها کشوری است که در برابر پروژه‌های آمریکایی صهیونیستی در منطقه و جهان ایستاده است. جنبش حماس نیز در نخستین سالگرد عادی‌سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این توافق بسیار خطرناک است. در همین باره باید گفت یک سال از امضای توافق سپتامبر میان اسرائیل، امارات و بحرین می‌گذرد. آیا این توافق آنگونه که انتظار می رفت برای دو کشور عربی و رژیم صهیونیستی دستاورد داشته است؟ توافق سازش دو کشور عربی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق آبراهام 15 سپتامبر 2020 در قصر سفید در حضور نتانیاهو و دونالد ترامپ و وزرای خارجه امارات و بحرین امضا شد. از 4 نفری که روز 15 سپتامبر در جریان امضای این توافق قرار داشتند، اکنون بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در قدرت حضور ندارند و این بدان معناست که توافق سازش تأثیری بر بقای آنها در قدرت نداشته است. سید رضی عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید یکی از ادعاهای حاکمان امارات و بحرین این بود که سازش با اسرائیل و تأمین امنیت بیشتر فلسطین منجر می شود. اما با گذشت یک سال خلاف این ادعا ثابت شده است. نبرد شمشیر قدس در می گذشته یکی از شاخصهای بارز خلاف این ادعا درباره هدف توافق عادی سازی است. بنابراین توافق آبراهام نه تنها هیچ دستاوردی نداشته، بلکه عملا سبب افزایش خشونت و جنایت اسرائیل علیه فلسطینی ها شده است. تا یک سال گذشته شمار زیادی از شهروندان اسرائیلی به دو کشور بحرین و امارات سفر کردند. سفارتخانه‌های طرفین در ابوظبی، منامه و تل‌آویو افتتاح شد. مقامات اسرائیلی و بحرین و امارات و مقامات دو کشور عربی نیز به تل‌آویو سفر کردند. با این حال این اقدام‌ها بیشتر به تابوشکنی در روابط دو کشور عربی با رژیم اسرائیل منجر شد و در عمل منافع اقتصادی هیچ یک از طرف‌های توافق را تأمین نکرده است. موضوع بعدی مربوط به منافع این توافق برای اسرائیل است. اگرچه اسرائیل با این توافق توانسته از روابط خود را با دو کشور عربی تقویت کند و تا حدودی منافع سیاسی خود را تأمین کند، اما این توافق منجر به کاهش چالش‌های اسرائیل و خصوص در دو بعد اقتصادی و امنیتی نشده است. یکی از دلایل این موضوع این است که انزجار و خشم افکار عمومی جهان عرب علیه اسرائیل نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه حتی در اثر این رفتارهای کشورهای عربی و افزایش خشونت اسرائیل علیه فلسطینی‌ها افزایش نیز داشته است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل‌آویو در گزارش استراتژیک جدید خود با چالش‌های پیشروی توافق‌های عادی‌سازی این رژیم با کشورهای عربی پرداخت. این مرکز اسرائیل نوشت یکی از برجسته‌ترین چالش‌ها در مسیر توافق‌های عادی‌سازی کشورهای عربی با اسرائیل موضع افکار عمومی اعراب است و همانند اتفاقی که در توافق صلح اسرائیل با مصر و اردن رخ داد، ملت‌های عربی موضع محافظه‌کارانه علیه اسرائیل دارند و دشمن آن هستند. این مرکز همچنین تأکید کرد که این توافق‌های عادی‌سازی تا کنون نتوانسته چالش‌های استراتژیکی که اسرائیل با آن مواجه است را حل کند. گیلی کوهن، تحلیلگر امور سیاسی در تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی نیز و نقل از منابع ارشد تل‌آویو تأکید کرد که مزایای توافق‌نامه‌های عادی‌سازی برای اسرائیل در مقایسه با آن چیزی که انتظار می‌رفت بسیار کم است. بعد از آنکه همه طرف‌ها امیدهای زیادی به این توافق‌نامه‌ها بسته بودند، در یک سالی که گذشت، فضای عمومی به شکل قابل توجهی تغییر کرده و البته این تغییر تنها منحصر به تغییر دولت در آمریکا و کابینه اسرائیل نیست. فضای عمومی با احساسی شبیه به انزجار اشباع شده است. با توجه به این شرایط، پایگاه اینترنتی رأی الیوم در گزارشی نوشت یک سال بعد از گذشت امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی میان برخی رژیم‌های عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی، اعتراف به شکست این توافق‌ها در گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی با وضوح دیده می‌شود و این رسانه‌ها وضعیت سردرگمی اسرائیل از نتایج توافق‌های عادی‌سازی را بازتاب می‌دهند. شش اسیر فلسطینی که موفق شده بودند از زندان الجلبو در اراضی اشغالی فرار کنند، بار دیگر توسط اسرائیل بازداشت شدند. بدون تردید، فرار شش اسیر فلسطینی از زندان الجلبو یک رخنه امنیتی بزرگ اسرائیل را نشان داد. رژیم صهیونیستی با تلاش برای بازداشت مجدد این اسرا در صدد این برآمد که آبروی از دست رفته امنیتی و اطلاعاتی خود را احیا کند. با این حال، آیا بازداشت مجدد این شش نفر می تواند اعتبار امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل را بازگرداند؟ اقدام دیگر اسرای فلسطینی و مشکلاتی که برای اسرائیل به وجود آمد بیانگر این است که بازداشت مجدد نتوانسته است با بازگشت اعتبار امنیتی اسرائیل منجر شود و این اقدام اسرائیل بیش از همه برای افکار عمومی در اراضی اشغالی و برای رقابت‌های سیاسی و همچنین کاهش فشار علیه کابینه نفتالی بنت اهمیت دارد. اسرائیل پس از فرار شش اسیر فلسطینی، خشونت و جنایت علیه اسرا را افزایش داده است. این اقدام اسرائیل ضمن این که موضوع اسرای فلسطینی را برجسته کرده، سبب انسجام بیشتر و شکل‌گیری جبهه‌ای در فلسطین در حمایت از اسرا شده است. در همین راستا یوآف لیمور در یادداشتی که روزنامه اسرائیل هیوم منتشر کرده نوشت، اولین معضل و مشکل که فوریت بسیار زیادی برای اسرائیل دارد آن است که شرایط بعد از عملیات فرار اسرا همچنان متشنج است و مسئله اسرا به شکل بی‌سابقه‌ای توانسته از صحنه فلسطین را یک دست و متحد کند. سید رضی عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید موضوع دیگر این است که اگرچه رژیم اسرائیل موفق شد 6 اسیر فلسطینی را مجدداً بازداشت کند، اما افکار عمومی در اراضی اشغالی پیش از این به این جمع‌بندی رسیده بود که اسرائیل به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی آسیب پذیر است. و عبارت دیگر، افکار عمومی در اراضی اشغالی معتقد است که فلسطینی‌ها در ضربه زدن اطلاعاتی و امنیتی به اسرائیل موفق‌تر از گذشته عمل می‌کنند. این در نبرد شمشیر قدس هم ثابت شد. این موضوعی است که روزنامه اسرائیل هیوم نیز با آن اعتراف کرده است. این روزنامه نوشت تصاویر پخش شده از اسرا در زمان دستگیری که لبخند می‌زنند تأکیدی در ثبت این شکست هولناک برای اسرائیل است، شکستی که مسئولین زندان‌های اسرائیل در با وجود آمدن آن سهیم هستند. موضوع دیگر این است که فرار اسرای فلسطینی از زندان الجلبو در فاصله کوتاهی رخ نداد، بلکه یک برنامه‌ریزی چند ماهه بود که ضعف امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل را نشان داد. بازداشت مجدد این 6 اسیر فلسطینی بیش از همه در اثر کوچک بودن جغرافیایی که اسرا با آنجا فرار کردند امکان پذیر شد، که قابل مقایسه با ارزش راهبردی فرار اسرای فلسطینی از زندان اسرائیل نیست. بنابراین بازداشت مجدد اسرا بیش از آن که به احیای اعتبار امنیتی اسرائیل تعبیر و منجر شود، می تواند به تلاشی برای پر کردن شکاف ها و کاستن از اختلاف های امنیتی و اطلاعاتی در درون اراضی اشغالی منجر شود. نکته پایانی این که بازداشت مجدد 6 اسیر فلسطینی مانور اسرائیل برای کاستن از فشارهای رسانه‌ای و جلوگیری از روحیه گرفتن مقاومت برای تکرار چنین اقداماتی در زندانهای اسرائیلی انجام شد و حتی ممکن است که به شهادت اسرای بازداشت شده هم منجر شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
انشالله که روز بسیار خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که با مدت 15 دقیقه دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو.
به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. عزیزان شنونده، یاران و همراهان همیشگی برنامه شمیم رضوان، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع جایگاه 40 در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، اربعین چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام است که جان خود و یارانش را فدای دین مقدس اسلام کرد. اربعین حسینی یکی از مهمترین مناسبت‌های مذهبی شیعیان است که در این مناسبت شیعیان زیادی از سر تا سر جهان خود را به شهر مقدس نجف می‌رسانند تا با پای پیاده و طی کردن مسیر بین دو شهر نجف و کربلا خود را به بین الحرمین برسانند و در عزاداری این روز شرکت کنند. از آنجا که گرامی داشت خاطره شهید و احیاء اربعین وی زنده نگه داشتن نام و یاد و راه اوست و زیارت یکی از راه‌های یاد و احیاء خاطره است، زیارت امام حسین علیه السلام به ویژه در روز 20 ماه صفر که اربعین آن حضرت است فضیلت بسیار دارد. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند کسی که قبر امام حسین علیه السلام را در کرانه فرات زیارت کند، مثل کسی است که خدا را زیارت کرده است. بیستمین روز سفر یعنی اربعین زمانی است که کاروان اسرا از شام به مدینه بازگشتند و روزی است که جابر ابن عبدالله انصاری صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه به کربلا رسید و به زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفت و او نخستین کسی است که قبر آن حضرت را زیارت کرد. در این روز زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است و این زیارت همان زیارت اربعین است که امام حسن عسکری علیه السلام آن را از نشانه های مؤمن دانستند. ائمه اطهار علیه السلام در زمینه بزرگداشت اربعین خود پیش قدم بوده و اعمال مخصوصی را برای این روز دستور دادند. و حسین چیست جز زیبایی؟ مگر می شود با زیبایی همراه و همسایه بود و زیبا نشد؟ پس به خود ببال که عاشق و شیفته حسینی و عشق به حسین خیمه همیشه افراشته در جان توست، خیمه‌ای با وسعت همه هستی، خیمه‌ای با بلندای همه آسمان ها و کهکشان ها، با خانی گسترده از آتش که تشنگی بشریت را خاتمه خواهد داد. هرگز مباد بی این عشق زندگی کنیم و بی این محبت بمیریم. دوستان عزیز، اربعین روز تجدید عزاداری برای سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. امام رضا علیه السلام درباره اهمیت سوگواری و تعزیه برای آن حضرت فرمودند کسی که متذکر مصائب ما شود و به جهت ستمهایی که بر ما وارد شده گریه کند، در روز قیامت با ما خواهد بود و مقام و درجه ما را خواهد داشت و کسی که مصیبت‌های ما را بیان کند و خود بگرید و دیگران را بگریاند، در روزی که همه چشم‌ها گریان است چشم او نگرید و هر کسی در مجلسی بنشیند که در آن مجلس امر ما را زنده می کنند، روزی که قلب ها می میرد، قلب او نخواهد مرد. عدد 40 در روایات و احادیث جایگاه ویژه‌ای دارد. چلنشینی یا همان مراقبت و توجه به خداوند در مدت 40 روز هم در احادیث و روایات جایگاه ویژه‌ای دارد و توجه به ترک گناه، عبادت خالصانه، گرامی داشتن نماز و موارد دیگر همچون صدقه دادن و دعا برای سایر مؤمنین نیز در این 40 روز توصیه شده است. روایاتی که در مورد 40 وارد شده است، بیشتر به سیر باطنی و تعالی روحی توجه دارد و در واقع چنین استفاده می شود که انسان هر حرکت مخلصانه و خداخواهانه ای را که تا 40 بار ادامه‌گر باشد، پس از آن دریچه‌ای از نور و روشنایی بر روی او گشوده می شود و آغاز یک سلسله جوشش‌ها و لذت‌ها، بینایی‌ها و رویش‌ها در زندگی روحانی و معنوی اوست. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند: هر کس خود را 40 روز برای خداوند خالص و پاک گرداند، خداوند چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می سازد. امام رضا علیه السلام در اهمیت عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند: پسر شبیب، اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی، پس برای حسین ابن علی علیه السلام گریه کن که او را ذبح کردند، چنان که گوسفند را ذبح می کنند. پسر شبیب، اگر برای حسین چنان گریه کنی که اشکهایت برگونه هایت جاری شود، خداوند همه گناهان کوچک و بزرگ تو را می آمرزد، اندک باشد یا بسیار. بله دوستان، در 40 زیارت امام حسین علیه السلام جزو نشانه های مؤمن برشمرده شده است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس قبر امام حسین علیه السلام را در کنار رود فرات زیارت کند، مانند کسی است که خداوند را در بالای عرش زیارت کرده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز 40 حسینی می فرمایند: شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز 40 است. جابر ابن عبدالله را از مدینه بلند می کند و به کربلا می کشاند. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شماست. عزیزان، این روزها خبر داغ تمامی محافل و مجالس پیاده روی میلیونی زائران 40 حسینی است. این روزها تمامی دلها پر می کشد برای این اجتماع عظیم و حضور در این خیل عظیم زائران حضرت ارباب. اگرچه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی از عاشقان حسینی از پیاده روی 40 جا ماندند، ولی بدون شک آنان که از قافله 40 جا مانده اند، از نگاه ویژه ارباب محروم نخواهند ماند. اگر دلت با کاروان اربعین است، اگر آرزوی زیارت قبر شش گوشه حضرت سید شهدا را داری، از اینجا تا دیدار یار فقط چند ستون فاصله داری تا بگویی السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. و پایان برنامه شمیمه رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روز ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه کارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. فعال سیاسی و از چهره های سرشناس هزاره افغانستان گفت طالبان در صورت ادامه سیاست یک جانبه گرایی با خیزش مسلحانه روبرو خواهد شد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، محمد کریم خلیلی افسود در صورتی که گروه طالبان به وعده های خود عمل نکند و دست از استبداد نکشد، هزارها با این گروه مقابله مسلحانه خواهند کرد. خلیلی گفت کابینه موقت طالبان هرگز فراگیر نیست و ادامه این روند برای نیروها و گروه های نژادی دیگر نیز قابل قبول نیست. این در حالی است که طالبان دیروز کابینه موقت خود را با معرفی چند سرپرست وزارتخانه های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها تکمیل کرد. با وجود اعتراضات بین المللی و داخلی به کابینه تک جنسیتی طالبان، این بار نیز هیچ زنی در این کابینه حضور ندارد. همزمان با تعطیلی بیش از 150 رسانه در افغانستان، خبرنگاران میگویند که در یک ماه گذشته دسترسی آنان به اطلاعات نیز محدود شده است. به گزارش طلوع نیوز، یک ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد، اما برغم وعده های پیشین، رسانه ها روز به روز با محدودیت های سخت‌تر برای دسترسی به اطلاعات مواجه شدند. کمبود منابع مالی رسانه های افغانستان یکی از دلایل بیکاری و خروج خبرنگاران با تجربه از این کشور است. بر اساس گزارش طلوع نیوز، در یک ماه گذشته فعالیت 153 رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه های آنلاین در افغانستان متوقف شده است. راه اندازی شبکه های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ها و رسانه های آنلاین یکی از دستاوردهای دو دهه گذشته افغانستان به حساب می آید. اما تنها در یک ماه گذشته فعالیت ده‌ها رسانه به دلایل گوناگون به ویژه کمبود بودجه متوقف شده است. گزارش تعطیلی رسانه‌ها و محدود شدن دسترسی به اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که هیچ محدودیت بر رسانه‌های آزاد وضع نشده و این رسانه‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در مورد تشدید ناامنی غذایی در افغانستان هشدار داد. مجاهد قلیچ مسئول این بنیاد گفت بیش از 18 میلیون نفر از مردم افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. قلیچ افسود برای میلیون‌ها نفر در افغانستان که نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را به ویژه در زمینه مواد اولیه غذایی تأمین کنند، زنگ خطر به صدا درآمده است. مسئول این نهاد بشردوست خاطر نشان کرد که متأسفانه وضعیت افغانستان به ویژه به دلیل درگیری‌های سال‌های اخیر بسیار نگران کننده است. مردم بسیاری از مناطق این کشور مجبور به مهاجرت شدند و فقط از جنوری تا به امروز 600 هزار نفر در داخل کشور آواره شدند. در سالهای اخیر این رقم در کل به 3 میلیون و 500 هزار نفر رسید است. این فعال بشردوست تاکید کرد 75% از افراد نیازمند در افغانستان را زنان و کودکان تشکیل می دهند که برای ادامه زندگی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدا تجدید بیعت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با 31 سنبله و آغاز هفته دفاع مقدس، امیر سرتیب حمید واحدی فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرد. امیر واحدی و هیئت امرو با حضور بر سر مزار همسر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرفهای غربی به تعهداتشان در برجام اظهارات زیاده خواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافق هسته‌ای در وین بیان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اظهارات زیاده خواهانه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نیویورک بازگشت تهران به مذاکرات برجام در وین را خواستار شد. درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات برجام در وین در شرایطی مطرح شده که مقامات این اتحادیه طی ماه‌های اخیر اشاره به تداوم بدعهدی و عدم پایبندی کشورهای اروپایی عضو برجام به این توافق نکردند و فقط توپ را به زمین ایران انداختند. بدعهدی و عدم پایبندی غربی‌ها به برجام ادامه دارد. سفیر بریتانیا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در 65مین اجلاس مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای مدعی شد که لندن تعهد خود را به برجام نشان داده و بازگشت آمریکا به برجام اولویت بریتانیا است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه دولت جدید ایران مذاکرات برجام در وین را از سر خواهد گرفت تاکید کرد ایران به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است. حسین امیر عبداللهیان در این ملاقات همچنین گفت این کشور نه اتلاف وقت میکند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهد کرد. امیر عبداللهیان تاکید کرد رفتار و سیاست های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تا کنون در رابطه با ایران و برجام غیر سازنده بوده است و ادامه دهنده سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت شکایات و گله های دریافتی از ایرانیان مقیم گرجستان در خصوص برخورد های نامناسب و تبعیض آمیز نیروهای مرزبانی گرجستان در حال پیگیری است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به شکایات و گلایه‌های دریافتی از ایرانیان مقیم گرجستان در خصوص برخوردهای نامناسب و تبعیض‌آمیز نیروهای مرزبانی این کشور در اعمال محدودیت و ممنوعیت تبعیض ورود به آن کشور اظهار داشت که موضوع به صورت جدی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و همچنین در تهران با سفارت کشور مذکور در دست پیگیری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد طبیعی است این گونه برخوردها به هیچ وجه قابل قبول نیست و انتظار می‌رود مقامات گرجستان این مشکلات را در اسرع وقت حل و فصل نمایند. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده با اشاره به پیشرفت‌های روسیه در زمینه‌های نظامی گفت روسیه اصلی ترین تهدید نظامی برای آمریکا است. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده روز سه‌شنبه در مصاحبه با مجله نیروی هوایی گفت از نقطه نظر زیردریایی‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک‌های کروز و این نوع قابلیت‌ها روسیه اصلی‌ترین تهدید نظامی است. وی مدعی شد که روسیه و چین از منظر فضایی و سایبری برابر هستند و باید از هر دو ترسید. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی همچنین با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری منابع در بهبود قابلیت‌های واشنگتن در قطب شمال افزود، موشک‌های بالستیک نوعی دیگر از بازدارندگی در کنار سلاح‌های اتمی است. پیشتر کالین کال معاون وزیر دفاع آمریکا هشدار داد روسیه ممکن است در کوتاه مدت منبع تهدید بزرگتری از چین برای آمریکا و اروپا به شمار آید. این مقام پنتاگون افزود در حالی که چین ممکن است تهدیدی برای واشنگتن و متحدانش به شمار آید، اما روسیه ممکن است که چالشی بزرگتر در کوتاه مدت به شمار آید. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفت‌ها کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست. گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنیست که گرفتاره. البته نمیخواییم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمر. اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بود. نه خیر. دشمن دشمنه. اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. الهاز سیاسی، الهاز سیاسی امنیه. سیاست های در منطقه ما که اینجوریست. سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شده. سیاست هاشون سیاست هایی بودست که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Da-da-da. دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر Let's do it.